صفحه 111. آنچه ابراهیم خان به نگهبانان گفت برای امیدواری آنان بود، وگرنه می دانست که هرگاه خصم در صدد شبیخون براید، نگهبانان ردیف اول و شاید نگهبانان ردیف دوم به قتل خواهند رسید و فرصت نخواهند کرد که به سوی اردوگاه عقب نشینی نمایند و قبل از اینکه به قتل برسند می توانند سوت بزنند و اردوگاه را از آمدن خصم مطلع نمایند. وقتی قشون لطفعلی خان زند به اردوگاه آقا محمد خان قاجار رسید، خان زند که از وجود دیوار کوتاه اطراف اردوگاه اطلاع نداشت، 700 تن از سواران خود را در ذخیره گذاشت و با 1300 سوار به اردوگاه آقا محمد خان قاجار حمله کرد. نگهبانان وقتی نزدیک شدن سواران خصم را دیدند، سوت زدند و فرمانده اردوگاه یعنی ابراهیم خان را از آمدن خصم مطلع کردند. فرمانده اردوگاه هم شیپور نواخت و همه را از خواب بیدار کرد. عده‌ای از اسب‌های سواران بر اثر تصادم با دیوار کوتاه افتادند و استخوان دست بعضی از آنها شکست. بعضی از اسب‌ها در آخرین لحظه وقتی متوجه وجود مانع گردیدند رم کردند و یک مرتبه ایستادند و سوار خود را از بالای سرشان بر زمین انداختند و سر بعضی از سواران زمین خورده شکافت و زندگی را به درود گفتند. اما یک عده از سواران از جمله خود لطفعلی خان زند توانستند با کشیدن دهانه اسب‌ها مرکوب خود را متوقف کنند و خان زند به سواران گفت پیاده شوند و قسمتی از آن دیوار کوتاه و گلی را از بین ببرند. هنوز گل دیوار به طور کامل خشک نشده بود و سربازان توانستند قسمتی از دیوار را از بین ببرند، یعنی شکافی در آن ایجاد نمایند تا اینکه سواران بتوانند از آنجا وارد اردوگاه شوند. با اینکه دیوار به زودی شکافت و سواران لطفعلی خان زند توانستند وارد اردوگاه شوند، چون سربازان اردوگاه بیدار شدند و برای دفاع آماده گردیدند، خان جوان زند در داخل اردوگاه با مقاومت شدید سربازان خواجه قاجار مواجه گردید. آقا محمد خان قاجار بعد از اینکه فهمید مورد شبیخون قرار گرفته برخاست و تپانچه خود را بر کمر زد و تفنگ به دست گرفت. گارد مخصوص آقا محمد خان قاجار به فرماندهی میرزا محمد خان لاریجانی اطراف خیمه خواجه تاجدار را گرفته بود که کسی به خیمه نزدیک نشود، ولی آقا محمد خان قاجار امر کرد که خیمه را بردارند. خدمه خواجه قاجار در مدتی کمتر از نیم دقیقه خیمه را برداشتند و جمع کردند و بستند و آقا محمد خان برای جنگ مهیا گردید. خواجه قاجار مثل اکثر افسران خود دو تپانچه داشت و می توانست با تفنگ و تپانچه به خوبی تیراندازی نماید و شکار متمادی آقا محمد خان قاجار را در تیراندازی ماهر کرد و گفتیم در دوره ای که وی در دربار کریم خان زند می زیست به او اجازه داده بودند که اطراف شیراز به شکار برود و خواجه قاجار در همان دوره در تیراندازی چالاک و ماهر گردید. با اینکه عده‌ای از سواران لطفعلی خان زند زمین خورده یا به قتل رسیده بودند، خان زند طوری به شدت حمله کرد که توانست خود را تا نزدیک قرارگاه آقا محمد خان قاجار برساند، به طوری که میرزا محمد خان لاریجانی فرمانده گارد مخصوص خواجه قاجار بر جان آن مرد ترسید و به افراد گارد گفت هر کسی جای خود را خالی کند به دست من کشته خواهد شد و شما باید در جای خود انقدر پایداری کنید تا کشته شوید. لطفعلی خان زند وقتی به نزدیکی قرارگاه آقا محمد خان قاجار رسید، دریافت که راه عقب او را بسته اند و جلو هم بسته است. خان جوان زند تلاش کرد که از طرف جلو راه را به روی خود باز کند ولی نتوانست، و گارد مخصوص آقا محمد خان قاجار مانع از عبورش شدند. لطفعلی خان زند وقتی از عبور مأیوس گردید برگشت تا از راهی که آمده بود از اردوگاه خارج شود. سربازان آقا محمد خان قاجار که در یافتند خان جوان زند میخواهد عقب نشینی نماید، تصمیم گرفتند که مانع از عقب نشینی وی شوند. یک وقت لطفعلی خان زند متوجه گردید که تنها مانده است و سربازان خصم موفق شده اند که بین او و سربازانش فاصله بیندازند. خان جوان زند در پیرامون خود نزدیک 1000 سرباز را دید و می دانست که در ضمیر آن 1000 نفر جز یک فکر نیست و آن اینکه وی را به قتل برسانند. این اولین مورد بود که خان جوان زند مجبور شد به تنهایی با 1000 سرباز خصم بجنگد تا اینکه بتواند خود را نجات بدهد. تمام سربازان آقا محمد خان که اطراف لطفعلی خان زند بودند او را می شناختند. در آن موقع مشعلها روشن شده بود و نور مشعلها لطفعلی خان را به خوبی به چشم سربازان خواجه قاجار می رسانید و می دانستند که اشتباه نمی کنند و آن مرد که گرفتار حلقه محاصره آنان گردید لطفعلی خان است. آنچه مانع از این می گردید که سربازان آقا محمد خان قاجار اشتباه کنند زیبایی خان زند بود و آن مرد آنقدر زیبا بود که در روشنایی مشعلها می درخشید. در آن شب هر کس دیگر بود و خود را محاط از 1000 سرباز دشمن می دید خیش را می باخت، ولی لطفعلی خان زند از دشمن نهراسید و برای اینکه خود را از محاصره نجات بدهد در امتدادی مخالف امتدادی که از آن راه وارد اردوگاه شده بود حمله کرد. مورخین شرق نوشتند که در آن شب لطفعلی خان سوار اسب معروف خود به اسم قران بود و نام آن اسب در خاندان زند به اندازه اسم رخش اسب رستم پهلوان معروف ایرانی معروف بود. نویسندگان ایرانی تاریخ لطفعلی خان زند ننوشتند آن اسب که در راه پیمایی و داشتن نفس و استقامت در قبال خستگی از اسب‌های کم نظیر به شمار می آمد از چه نژاد بود. در آن شب هنگامی که خان جوان زند رکاب کشید و اسب را به حرکت درآورد، از سلاح آتشین نمی توانست استفاده کند. دو تپانچه او خالی شده بود و در آن موقع نمی توانست آنها را پر نماید، ولی یک تبر جنگی دارای دسته ای بلند داشت و با آن به سربازان خصم حمله ور گردید و طوری حمله او شدید بود که سربازان خواجه تاجدار مجبور شدند از سر راه خان جوان زند دور شوند. رشادت لطفعلی خان زند غیر قابل تردید است، چون حتی مورخینی که ناچار بوده اند برای احتراز از خشم زمامداران قاجار لطفعلی خان را تحقیر نمایند نتوانسته اند منکر رشادت او شوند. ولی در آن شب غیر از رشادت چیز دیگری هم لطفعلی خان زند را نجات داد و آن این بود که سربازان خصم وی را احاطه کرده بودند. اگر سربازان خواجه قاجار از 4 طرف آن مرد دلیر را احاطه نکرده بود، آنقدر گلوله بر او اصابت می کرد که شاید بدنش مشبک می شد. اما سربازان خصم چون در 4 طرف خان زند قرار داشتند، از بیم آنکه دوستان خود را به قتل برسانند از تیراندازی خودداری کردند و این موضوع خان جوان زند را نجات داد. اگر هنگام روز آن واقعه اتفاق می افتاد ولو سربازان خصم در 4 طرف لطفعلی خان زند بودند، باز او به قتل می رسید و چون در روز می توان هدف را به خوبی دید و بهتر نشانه گیری کرد، یا لااقل اسب لطفعلی خان را می کشتند تا اینکه او را پیاده کنند. ولی در موقع شب هدف درست دیده نمی شود و یک شبه از آن به نظر می رسید و لذا سربازان خواجه قاجار از بیم قتل همقطاران خود از تیراندازی خودداری کردند و لطفعلی خان زند و اسبش از معرکه قتال جان به در بردند و خان زند توانست خود را از اردوگاه خواجه قاجار خارج کند، ولی سربازانی که با او به اردوی آقا محمد خان قاجار حمله کرده بودند کشته یا اسیر شدند. لطفعلی خان زند پس از خروج از اردوگاه توانست خیش را به آن دست از سواران که جزء نیروی ذخیره بودند برساند و با آنها از تنگه ابرج خارج شود و راهی طولانی را برای رسیدن به کرمان پیش گرفت، در صورتی که شیراز در فاصله ای نزدیک قرار داشت و لطفعلی خان زند می توانست به شیراز برود، لیکن اطمینان داشت که اگر راه شیراز را پیش بگیرد بین دو تیغ قرار خواهد گرفت و در شیراز از یک طرف حاجی ابراهیم خان کلانتر به او حمله بر خواهد شد و از طرف دیگر آقا محمد خان قاجار که به طور حتم به سوی شیراز به راه خواهد افتاد و او نخواهد توانست که بین دو شمشیر مقاومت نماید و معدوم خواهد گردید، زیرا سوارانش را از دست داده و آنچه برایش باقی مانده یک قشون به شمار نمی آید. این بود که خان زند عزم کرمان کرد تا در منطقه دور از قشون آقا محمد خان قاجار تجدید نیرو نماید و بتواند باز با خواجه قاجار بجنگد. این فکر پیش می آید که چرا بعد از اینکه لطفعلی خان زند در چمن ابرج شکست خورد و از اردوگاه خارج گردید روش گذشته، یعنی جنگ های پارتیزانی را پیش نگرفت. علتش این بود که در فارس علاوه بر نیروی مصطفی خان و جان محمد خان قاجار، نیروی آقا محمد خان قاجار نیز حضور به هم رسانیده بود و خان زند می فهمید که دیگر نمی تواند در فارس مبادرت به پیکارهای پارتیزانی کند، چون خصم به قدری در فارس نیرو داشت که می توانست تمام مناطق آن کشور را تحت نظارت قرار بدهد. لذا خان زند ترجیح داد که از فارس برود و در کرمان مبادرت به تجدید نیرو نماید. کرمان نسبت به فارس منطقه‌ای دور افتاده به شمار می آمد. امروز کرمان از فارس دور نیست، زیرا جاده هایی که پیوسته اتومبیل در آنها حرکت می کند کرمان را به فارس و سایر نقاط ایران مربوط کرده، ولی در قدیم جاده های امروزی وجود نداشت و مردم عادی به ندرت از فارس به کرمان یا برعکس سفر می کردند و فقط سوداگران بین آن دو منطقه رفت و آمد می نمودند و گاهی هم مقتضیات قشونکشی سبب می شد که یک سپاه از فارس به کرمان برود، چون بین فارس و کرمان دشت‌های وسیع و خشک وجود داشت و مسافرت از شیراز به کرمان حتی برای سوداگران و سران سپاه هم دشوار بود. خان زند بعد از اینکه بیابان‌های وسیع را پیمود خود را به کرمان رسانید به امید اینکه از ابوالحسن خان حاکم کرمان درخواست کمک کند یا لااقل در کرمان با خاطری آسوده نیرویش را تجدید کند. ولی وقتی به کرمان رسید دروازه های شهر را مسدود دید و دریافت که ابوالحسن خان حکمران کرمان نمی خواهد او را راه بدهد. قبل از اینکه خان زند به کرمان برسد از طرف آقا محمد خان قاجار که فهمیده بود لطفعلی خان زند عازم کرمان گردیده، نامه ای به ابوالحسن خان حاکم کرمان رسید. در آن نامه آقا محمد خان قاجار به حاکم کرمان گفت که به قرار مسموع لطفعلی خان زند عزم کرمان را کرده و می‌خواهد آنجا را مرکز خود قرار بدهد و شرارت را تجدید نماید. اگر لطفعلی خان زند به کرمان رسید وظیفه ابوالحسن خان این است که او را دستگیر کند و تحت الحفظ به شیراز بفرستد و در صورتی که نتواند از عهده دستگیری خان زند برآید باید مانع از ورودش به کرمان شود. ابوالحسن خان حاکم کرمان نمی توانست که لطفعلی خان زند را دستگیر کند و تحت الحفظ به شیراز بفرستد و لذا دروازه های شهر را به روی آن مرد دلیر بست. بعد از اینکه لطفعلی خان زند در ابرج از آقا محمد خان شکست خورد و رفت، خواجه قاجار به سوی شیراز به راه افتاد. حاجی ابراهیم خان کلانتر به استقبال خواجه قاجار رفت و در پنج فرسنگی آن شهر برای پذیرایی از آقا محمد خان قاجار خیمه ها افراشت و بعد از اینکه آقا محمد خان را دید به رسم آن زمان بر خاک افتاد و آقا محمد خان قاجار با تجلیل وارد شیراز شد و نامه مربوط به لطفعلی خان زند را از شیراز به حاکم کرمان نوشت و به روایتی تمام زنها و فرزندان خانواده لطفعلی خان را در آن موقع از شیراز به استراباد کوچ داد و هنگامی که آنها را به آنجا کوچ می دادند و این را عده‌ای از مورخین دوره قاجاریه نوشتند، زنها مورد هتک قرار گرفتند. ابوالحسن خان حاکم کرمان بعد از آمدن لطفعلی خان زند نامه ای به آقا محمد خان قاجار نوشت و در آن گفت خان زند پشت حصار کرمان است و من او را به شهر راه ندادم و دروازه های شهر را به رویش بستم، اما نمی توانم وی را دست گیر نمایم. ولی لطفعلی خان زند بعد از اینکه از ورود به شهر کرمان مأیوس شد پشت حصار آن شهر زیاد توقف نکرد و عنان عزیمت را متوجه شمال کرمان نمود تا اینکه به راور رسید. راور شمالی ترین ولایت کرمان است و در شمال آن کویر وسیع و معروف ایران قرار گرفته که به عقیده زمین شناسان در قدیم دریای مرکزی ایران بوده است. زمین شناسان از روی آثاری که اطراف کویر مرکزی ایران به دست آورده اند می گویند دریایی که در مرکز ایران قرار داشته دارای چند بندر مهم بوده و از بین بنادر مزبور دو بندر در منطقه راور در کرمان و سیلک در کاشان شناخته شده است. کلمه سیلک را باید با فتحه حرف یا و سکون حروف لام و کاف خواند. کشتی هایی که در دریای مرکزی ایران حرکت می کردند از سیلک واقع در کاشان به راور واقع در کرمان می رفتند و از آنجا به سوی خراسان عزیمت می کردند و از همان راه یا از راه شمال دریای مرکزی ایران به سیلک مراجعت می نمودند. و ماسه انبوهی که اینک در بعضی از قسمت‌های کویر مرکزی ایران هست و در موقع طوفان در فضا متفرق می‌شود و خورشید را تاریک و روز را مبدل به شب می‌نماید ماسه قعر دریای مرکزی ایران بوده است. تا آغاز این قرن تصور می‌کردند که دریای مرکزی ایران در 7000 سال قبل از این خشک شده، ولی تحقیقات این قرن و کاوش هایی که از 30 سال به این طرف در ایران برای کشف آثار تاریخی به عمل آمده نشان می دهد که دریای مرکزی ایران خیلی زودتر از آن خشک گردیده و یک مرتبه هم خشک نشده، بلکه به تدریج آب آن تبخیر گردیده است. راور در شمال کرمان امروزی و در ساحل دریای قدیم ایران از مراکز تمدن دنیای قدیم بوده و شاید مثل سیلک در کاشان جزو اولین مراکز تمدن بشر به شمار می آمده و جهانیان هرچه از اصول تمدن مثل استفاده از آتش و خانه ساختن و تمتع از پوست جانوران برای لباس و اهلی کردن حیوانات و بعد زراعت آموختند از مردم راور کرمان و سیلک کاشان فرا گرفتند. در آغاز سلطنت قاجاریه مردم راور افرادی سرسخت و متحور و تیرانداز بودند و تفنگچیان راور در مناطق جنوب ایران شهرت داشتند. وسیله معاش سکنه راور کشاورزی بود و پرورش دام و عده‌ای از آنها هم شکارچی محسوب می شدند و جانوران علفخوار حاشیه کویر ایران را صید می کردند. خان جوان زند از این جهت راه راور را پیش گرفت تا بتواند تفنگچیان راور را استخدام نماید و یک قشون کوچک به وجود بیاورد. او می اندیشید که بعد از ورود به راور خواهد توانست محمد خان راوری حکمران آن منطقه را با خود متحد کند و اگر او حاضر نشد دست اتحاد به سویش دراز نماید، مردان راور را استخدام کند. ولی مرتبه دیگر آقا محمد خان قاجار مداخله کرد و قبل از اینکه خان زند به راور برسد، یکی از معتمدین را با نامه نزد محمد خان راوری فرستاد و در نامه نوشت که اگر لطفعلی خان زند قدم به راور بگذارد، باید او را دستگیر کند و به شیراز بفرستد. محمد خان راوری هم که با حاجی ابراهیم خان کلانتر مناسبات صمیمانه داشت و نامه‌ای هم از وی راجع به لطفعلی خان دریافت کرده بود، به محض ورود لطفعلی خان زند به منطقه راور به او حمله ور شد. از چگونگی جنگ محمد خان راوری با لطفعلی خان زند اطلاع زیاد نداریم. گولد اسمیت انگلیسی که نامش چند بار در این سرگذشت ذکر گردیده میگوید خود محمد خان راوری شرح جنگ با لطفعلی خان زند را در راور نوشته و به جا گذاشته و آن سند اینک در دست بازماندگان محمد خان راوری می باشد، ولی من یعنی گولد اسمیت آن را ندیدم. شاید آنچه محمد خان راوری راجع به جنگ خود با لطفعلی خان زند نوشته در این تاریخ نیز نزد بازماندگان وی باشد و اگر روزی آن را منتشر کنند چگونگی جنگ نویسنده آن با لطفعلی خان زند معلوم خواهد شد. آنچه ما می دانیم این است که بر اثر حمله محمد خان راوری که یک حمله ناگهانی بود و لطفعلی خان زند انتظارش را نداشت، عده‌ای از سربازان خان زند کشته شدند و عده‌ای هم دستگیر گردیدند و لطفعلی خان زند مجبور شد که از راور برود و طوری خود را در مضیقه دید که راه کبیر را پیش گرفت. صفحه 116، عبور شهریار زند از یک بیابان وحشت انگیز. در قدیم کسانی که از کرمان می‌خواستند به خراسان بروند، از راه کویر ایران به سوی خراسان عزیمت می‌کردند، اما از حاشیه کویر عبور می‌نمودند و در حاشیه کویر آب یافت می‌شد و گرچه در هیچ جای کویر ایران آب فراوان وجود نداشت، اما در حاشیه کویر آنقدر آب بود که مسافران و چهار پایانشان از تشنگی معذب نشوند. لطفعلی خان زند بعد از اینکه از راور وارد کویر ایران شد، نتوانست آن راه را پیش بگیرد. همراهان لطفعلی خان زند بعد از اینکه وارد کویر ایران شد 80 نفر بودند و او می‌خواست که خود را به طبس برساند، زیرا امیر حسن خان حکمران طبس از دوستان لطفعلی خان زند بود و خان زند می دانست که هرگاه بتواند خود را به آنجا برساند از دوستی و کمک وی برخوردار خواهد گردید. اما برای رسیدن به طبس باید راهی طولانی و بدون آب را بپیماید. هنگامی که خان زند و همراهانش وارد کویر شدند، دارای مشک آب بودند، ولی آن آب فقط مصرف 2 روز آنها را تأمین می کرد، به شرط اینکه اسب‌ها را سیراب نکنند. وقتی محمد خان راوری فهمید که لطفعلی خان زند و همراهانش وارد کویر شده اند، گفت که آنها نابود خواهند شد و یک نفرشان زنده نخواهد ماند. خان راوری از این جهت گفت که لطفعلی خان زند و همراهانش جان به در نخواهند برد که آنها وارد کویری شده بودند که سکنه محلی آن را کویر 40 پایه می‌خواندند و می‌گفتند کسی نمی‌تواند از آن کویر جان به در ببرد. در صحرای وسیعی که وسط ایران است و بعضی از ارتفاعات آن صحرا را به چند قسمت تقسیم می‌نماید، آب کمیاب می باشد. از بعضی از آن ارتفاعات در فصل بهار رودهایی جاری می شود که بعد از 1 یا 2 هفته خشک می گردد. در بعضی از نقاط صحرای مرکزی ایران هم که زمین مرتفع است، در فصل بهار چشمه های جاری می شود که آنها نیز حد اکثر 2 هفته آب دارد، ولی ارتفاعاتی که در فصل بهار دارای چشمه می باشد معبر مسافرین صحرای مرکزی ایران نیست، به طوری که اشاره کردیم صحرای مرکزی ایران حتی پس از اینکه آب دریای داخلی ایران خشک شد شکل امروزی را نداشت و حواشی دریای مرکزی دارای جنگل‌های وسیع بود که امروز از بین رفته و قسمت‌هایی از آن به طور متفرق دارای درخت‌های بادام وحشی باقی مانده است، زیرا درخت بادام وحشی می‌تواند کم آبی را تحمل نماید. در بعضی از قسمت‌های صحرای مرکزی ایران آب وجود ندارد مگر در 2 واحد یا 3 هفته اول بهار و آن موقعی که لطفعلی خان با همراهان از راور وارد کویر 40 پایه گردیدند اول تابستان بود و در آن کویر خشک و کم ارتفاع نسبت به فلات ایران حتی 1 قطره آب وجود نداشت و زمین به قدری خشک به نظر می رسید که امیدوار نبودند که بتوانند با حفر چاه تحصیل آب نمایند. گاهی اتفاق افتاده که قشونی از حاشیه کبیر ایران عبور کرده و در دامنه کوه‌ها به وسیله حفر چاه آب به دست آورده است، ولی در کبیر 40 پایه منطقه‌ای وجود نداشت که لطفعلی خان و همراهانش بتوانند در آنجا به وسیله حفر چاه آب به دست بیاورند. ولی اکثر آنها افرادی بودند که می توانستند در کویر راه پیمایی نمایند و از آن گذشته کویر 40 پایه راه داشت و بر اثر رفت آمد شتران در فصل زمستان تا آغاز بهار راهی در آن کویر به وجود آمده بود که مسافر هنگام روز گم نمی شد، زیرا گرچه در فصل تابستان به مناسبت فقدان آب کسی نمی توانست از آن کویر عبور نماید، ولی در فصل زمستان عبور از کویر 40 پایه با شتر مشروط بر اینکه مسافرین آب مورد احتیاج خود را حمل نمایند ممکن بود. در زمستان مسافرین به اندازه تابستان احتیاج به آب نداشتند و شتران آنها بعد از اینکه در آخرین آبشخور منطقه راور آب می نوشیدند می توانستند وارد کبیر شوند و بدون احتیاج به آب خود را به انتهای آن کبیر برسانند. ولی حتی شتران در فصل تابستان نمی توانستند از آن کبیر عبور نمایند و لطفعلی خان زند در آغاز تابستان با اسب وارد کبیر 40 پایه شده بود و می خواست از آن کبیر عبور کند و خود را به طبس برساند و از دوست خود امیر حسن خان حکمران طبس و ولایت‌های اطراف آن کمک بخواهد. لطفعلی خان زند بعد از 1 روز راه پیمایی در پرتو آفتاب گرم کویر توقف کرد و توبره‌هایی را که با خود آورده بودند بر سر اسب‌ها زدند، ولی اسب‌های تشنه بعد از اینکه قدری علیق خوردند دهان را از توبره خارج کردند و اطراف را می‌نگریستند و امیدوار بودند که به آنها آب برسانند. امروز چون سوار شدن بر اسب جز برای اسب دوانی یا تفریح متروک گردیده، عادات سواران و اسبان هم به طاق نسیان سپرده شده، ولی در گذشته که اسب وسیله نقلیه سریع و سیر مردم بود و در صلح و جنگ مورد استفاده قرار می گرفت، سواران و اسبان طوری از عادت یکدیگر مطلع می شدند که گویی اسب هم مثل انسان عقل دارد و می تواند مختصات خود را بشناساند و مختصات سوار را بشناسد. لذا سواران می فهمیدند که برای چه اسب ها اطراف را می نگرند و گاهی فضا را استشمام می نمایند و می خواهند بدانند که آیا در فضا بوی آب به مشامشان می رسد یا نه، ولی هر دفعه که فضا را استشمام می کردند سر را پایین می انداختند و جست اسب ها طوری نشاندهنده ناامیدی آنها بود که حتی کسانی که اسب شناس نبودند می توانستند بفهمند که آن جانور غمگین است. سواران وقتی اسب‌های خود را غمگین دیدند دچار اندوه شدند و اندوه آنها ناشی از این بود که خود را مسئول تشنگی اسب‌ها می دانستند. اگر آنها وارد کویر خشک نمی شدند آن جانوران دچار تشنگی نمی گردیدند.